سروران و دوستان خوب و عزیز، بسیار بسیار خوش آمدید. همونطور که بهتر از بنده میدونید، تفاوت اصلی و اساسی انسان با بقیه موجودات در داشتن اون چیزیست که به عنوان مغز یا برین اون رو میشناسیم و میدونیم که مجموعه کارکردهای این مغز یا برین به عنوان مایند یا ضمیر یا ذهن شناخته میشه و میدانیم که ذهن فعالیت‌های بیشماری داره، اما به نظر میرسه که بیشتر انرژی روانی من و شما صرف 12 فعالیت اصلی ضمیر یا ذهن میشه: حس، احساس و ادراک، ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری، توجه، تمرکز و کنترل و بالاخره حافظه. اما در این 10 مورد بیشتر اوقات انسان نیمه آگاه و در این حال این فعالیت ها خود به خود و در برخی از موارد خودکارند. اما در 2 زمینه انسان کاملا کنترل رو میتونه داشته باشه و مخصوصا یکی از اونها، و در این حال توانایی خلق و ایجاد رو، و بنابراین این شعار این که انسان مخلوق خداست و خالق خودش، بیشتر به این 2 جنبه توجه داره. یکی بدون تردید تفکر، تعقل و اندیشه است که اساس آزادی انسان اونجاست، و به بیان دیگه و در تحلیل نهایی انسان به این دلیل آزاد هست که آزادی تفکر، تعقل و اندیشه رو داره. آزادی انسان به دلیل داشتن نعمتی است که در هیچ جای طبیعت نیست، و این تفکر و تعقل و اندیشه است که به انسان پر پرواز میده. اما جنبه دیگر فعالیت ذهن بدون تردید تصور و تخیل است، که این تصور و تخیل اگر بر اساس اصول و اساسی استوار باشه، موجب خلاقیت و در نتیجه خلق هنر میشه، و نه تنها خلق هنر که دانش و بینش انسانی را افزایش میده. خوشبختانه در برنامه امروز استاد عزیز و ارجمندی گفتگو درباره آزادی تخیل دارند که کاملا این حرکت فعالانه پویای ذهن و ضمیر انسانی را نشون میده، و خوشحال هستم که خانم دکتر مهستی افشار دعوت بنیاد مهرگان رو پذیرا شدند و به جمع ما پیوستند. اجازه بدید که از خانم پرتو نوریالا خواهش کنم که استاد عزیز و ارجمند ما رو معرفی کنند، و بار دیگه تمنا می کنم لطف کنید و پیجرها و تلفن‌ها رو که صدای یکی دو تاشم باز آمد چک بفرمایید و خاموش کنید. از توجه شما بسیار سپاسگزارم.
ضمن عرض سلام، حضور شما رو در 3 روز سمینار آزادی خوش آمد میگم. خانم دکتر مهستی افشار فارغ التحصیل در رشته کارگردانی و تهیه و تولید تئاتر و موسیقی کلاسیک از کشورهای فرانسه و انگلیس است. او برای ادامه تحصیل به آمریکا می آید و موفق می شود تا در سال 1988 دکترای خود را در رشته زبان سانسکریت و ادبیات شفاهی هند و اروپایی و اسطوره شناسی از دانشگاه هاروارد دریافت کند. از آن پس دکتر مهستی افشار طی 10 ریاست خود در بخش شناخت میراث تاریخی در بنیاد فرهنگی پال گیتی تراست در جهت بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ و ترمیم ابنیه تاریخی و باستانی به عنوان میراث فرهنگی ملل مختلف فعالیت داشته است. از کارهای عمده ایشان تهیه و تدارک برنامه‌هایی است از نمایش جای پای 3.5 میلیون ساله اجداد انسان اولیه در تانزانیا گرفته تا نقاشی‌های دیواری نفرتاری در مصر، آثار هنری بودایی در چین، ابنیه تاریخی شهر کتو در اکوادور و کاتدرال سن ویتوس در شهر پراگ. همچنین خانم دکتر افشار یک پروژه عکاسی داشتند که دوربین به بچه های بینش 8 تا 18 سال داده بودند در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا و افریقا و از اونها خواسته بودند ابنیه‌ای که به نظر این بچه‌ها تاریخی میاد و ارزش حفظ کردن رو داره ازشون عکس بگیرن. نتیجه‌ای که گرفته بودند این بود که با اینکه بسیاری از این ابنیه‌ای که بچه‌ها ازش عکس گرفته بودند تاریخی نبودند، ولی در این حال ذهنیت اون بچه‌ها رو به خانم افشار و گروهی که روی این پروژه کار میکردن میشناسون و از سوی دیگه برای اینها بسیار مهم بود که بچه ها بدونن چرا ما باید آثار تاریخی رو حفظ بکنیم و چه نقش ویژه‌ای در هستی و زندگی معنوی ما این آثار دارند، یعنی فقط یک ساختمون تنها نیستند. خانم دکتر افشار نمایشگاه های متعددی در موزه های آفریقا، چین، هند، آمریکای لاتین، استرالیا، اروپا و آمریکا برگزار کرده است. مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی او در زمینه‌های مختلف مانند تألیف کتاب، تهیه فیلم‌های مستند و برنامه‌هایی که متکی به تکنولوژی جدید است، چندین جایزه بین‌المللی را نصیب ایشون کرده. در حال حاضر خانم دکتر مهستی افشار در سازمان فیلارمونیک لس آنجلس ریاست بخشی رو به عهده داره که هدف اون فراهم آوردن 100 میلیون دلار سرمایه جهت تقویت زیربنای مالی این سازمان است. موضوع سخنرانی خانم دکتر افشار که همراه با نمایش اسلاید خواهد بود آزادی تخیل نام دارد. خانم دکتر افشار، خواهش میکنم بفرمایید.
با تشکر از خانم نوریالا و آقای دکتر هداکویی و از بنیاد مهرگان که دعوت کردن من اینجا صحبت بکنم و با اجازه همه شما میخوام آخر حرفمو اینجا در مقدمه بگم برای اینکه مسیر صحبتامو سلاید هایی که نشون میدم گویا تر باشه. به نظر من هر قومی در بطن فرهنگ خودش یک آرزویی داره که شخصیت اون قوم رو تعیین میکنه و علارغم نوسانات مختلفی که اون قوم ممکنه بهش دوچار بشه، مسیر تمدن اون قوم رو در یک جهت معین نگه می‌داره و او رو به سوی رسال به اون رسیدن به اون آرزو سوق میده. مثلا تمدن غرب از دوره کلاسیک یونان در قرن 5 قبل از میلاد در آرزوی تحرک و تنوع بوده و تمدن خودش رو بر محور انسان و گوناگونی خواسته ها و امکانات اون بنا کرده. قوم ایرانی اما از زمان ظهور زرتشت قبل از هخامنشیان در آرزوی کمال بوده و تمدن خودش رو بر محور خدا و یگانگی وجود و اراده او بنا کرده. غرب زندگی رو رنگارنگ دیده. نسبیت‌گرایی یا relativism یک نوع دیگه تعریف این دید از زندگی. ایران زندگی رو یک رنگ دیده، مطلق گرایی یا ابسولوتیسم و چه دیگه این بینشه. شکل مدنی آرزوی تنوع دموکراسی دینیه، یعنی تمدنی که در اون موجودیت و رأی انسان اصله. خوراک این تمدن عقله، زبان اون علمه، قالب ذهنیش سؤال و بحث و گفتگوست و بیان اون نصر روشن و گویاست. نظام ارزش داوری او مادیه و رهایی و موفقیت او در داشتن امکان برای تلاش مدام به سوی مرزهای ناشناخته و چیرگی بر طبیعته. تمدن غرب مفتون این دنیاست و انسان. شکل مدنی آرزوی کمال که آرزوی قوم ایرانیه استبداد دینیه، یعنی تمدنی که در اون وجود و رأی خدا اصله. قومی که محرک اون تنوعه دنبال اینه که واقعیت رو مرتب نسبت به میل و امکانات محیط خودش تغییر بده، ولی قومی که محرک اون کماله دنبال اینه که خدا رو در خودش پیدا بکنه و با پیوستن به اون از کشمکش گوناگونی و تناقضات خلاص بشه. خوراک تمدنی که محرک اون کماله احساساته، نه عقل. قالب ذهنی اون تحکم، نه گفتگو، و زبان او شعاره، نه منطق و علم. بیان او شعره که بیانی محصور کننده و پر از رمز و ابهام، نه نثر. رهایی او در سکون و تسلیم به خداست و عالم وجود، نه در تلاش برای چیرگی بر طبیعت. نظام ارزش داوری او معنوی و درونی، نه مادی و بیرونی. و نظام سیاسی او الهی، نه مدنی. غرب دنبال انسان عاقل، ایران دنبال انسان کامل. ولایت فقیه که شکل مدنی تمدن اسلامی امروز ایرانه، آخر همون خطیه که اولش آرزوی نور پاک و کمال اهوراییه. در غیاب قوانین مدنی و تشکیلاتی که ضامن آزادی و حقوق انسانند، پادشاهان خدایگونه باستانی و آیت الله های امام نمای امروزی دو طرف همون سکن، همینطور که مغان و ملایان. علی‌رغم تفاوت‌های عظیم در شکل و محتوا، جهت حرکت و آرزوی عمیق هر دو یکیست: کسب کمال در دنیای پر از نقص انسانی. و البته این آرزویست باطل. در اصورت الان که به آخر خط رسیدیم، از دال خارج نیست. یا میگیم رسیدیم به مقصد، راضییم و همینجا میمونیم، و یا میگیم خب به آرزومون رسیدیم و خوب یا بد، وقتش اینه که طرح نوعی در اندازیم. برای این کار لازمش اینه که اول در آزادی تخیل خودمون این آرزوی تازه رو به دقت شکل بدیم، تا بعد بتونیم اون رو به درستی بیان کنیم و بهش جسم بدیم. در سال 1940 دو پسر بچه فرانسوی تصادفاً یک غاری در جنوب فرانسه کشف کردند که دیوارهاش پر از نقاشی‌های حیرت‌انگیز زیبایی بود که نظیر اونها رو تا به حال کسی ندیده بود. تحقیقات و کشف غارهای دیگه شبیه این غار لاسکو در همین مناطق نشون داد که این نقاشی‌ها کار انسان‌های اولیه است که حدود 35 هزار سال پیش اینجاها زندگی می‌کردند. همین مردم حدود 10 هزار سال قبل از تمدن بشر در دنیا و بدون داشتن هیچ نوع مدل یا مکتب نقاشی قبلی به این غار تاریک و خالی نگاه کردند و تو ذهن خودشون یک تالار نقاشی دیدن، و یا شاید یک معبد برای اجرای مراسم آیینی در مورد شکار حیوانات. ما درست نمیدونیم. ببینید، طرح بدن این گاو وحشی، پوست و پشمش، حجمش، سنگینی وزنش و تیری که به سینش خورده و الانی که اونو از پای در بیاره، چقدر زنده و گویا و طبیعی و قابل لمسه. میشه حد زد که این مردم چقدر زحمت کشیدن یاد بگیرن رنگ رو از نباتات و املاح خارج بکنن و وسایل و ابزاری درست بکنن که به وسیله اون بتونن نقاشی کنن. نکته اصلی اینه: خلاقیت همراه با دانش و فن وسیله ایست برای رسیدن به خواسته های انسانی، به شرطی که دنیایی باشن. قدیمی ترین تمدن بشر حدود 6000 سال پیش در سومر، منطقه عراق فعلی، در منطقه بین النهرین جنوبی پیدا شد. این تحول همراه با دو اختراع اساسی بود: یکی کشاورزی با سیستم آبیاری که موجب شد که تمدن شهری به وجود بیاد، و دوم اختراع خط که از جمله وسیله اداره این شهرها و حائل بر روابط بین روابط تجاری و قانونی حقوقی بین مردم و دولت بود. این لوح معروف حامورابی پادشاه بابلی هاست. اینها یک قوم سامی بودند که از غرب وارد این منطقه شده بودند. در سال 1750 قبل از میلاد به خط میخی نوشته شده و کپی های از اون همه جا پخش شده. درباره روح شاه در مقابل شمش خدای خورشید ایستاده و قانون مقدس پادشاهی رو از او دریافت میکنه. این سنت، این مفهوم، مفهوم پادشاه مقدس از شروع تمدن بشر در این منطقه و همچنین در مصر باستان وجود داشته. این کپی از قانون هامورابی رو ایلامی ها پس از فتح بابل با خودشون به شوش آوردن. اقوام ایرانی که در غرب ایران ساکن شده بودن، ریشه فرهنگ و اعتقاداتشون هند و اروپایی بود، ولی تمدن سیاسیشون در رابطه و در برخورد با سامی ها در غرب فلات متحول شد. امپراتوری هخامنشیان از اواسط قرن 6 قبل از میلاد در فارس متولد شد و در وسعت و تنوع قومی در تاریخ سابقه نداشت. از جمله نوآوری های کوروش کبیر برای اداره کشور وضع قانونی بود که ضامن آزادی فرهنگی و دینی تمام اقوامی بود که توی اون امپراتوری زندگی می‌کردن. این قانون مظهر بینش روشنگریه که حقوق قومی و گروهی رو اصیل می‌شماره. شکل ملموس این بینش جمع‌گرا یا پلورالیستیک در سطحی ترین موردش اشاره هرودوت، مورخ یونانی قبل از میلاد، که پارس ها بدون هیچ گرفتاری لباس و کلاه و کفش اقوام دیگر رو می پوشیدن، ظاهرا هیچ تعصبی نسبت به ظاهر و لباس خودشون نداشتن. ولی نمونه بارزتر این دید جمع‌گرا کتیبه معروف داریوشه که در اون اقوام ایرانی و غیر ایرانی رو یک به یک با نام و با احترام یاد میکنه و جزو امپراتوری خودش میشناسه. و اما ملموسترین شکل این بینش جمع‌گرا تخت جمشیده که ساختمون اون توسط داریوش در 522 قبل از میلاد شروع شد. لوح زیربنای آپادانا به 3 زبونه و معمارها و سنگتراشها و چوبکارهایی که در ساختن تخت جمشید و تزئین اون دست داشتن از اقوام مختلف بودن: پارسی، مادی، مصری، بابلی، آشوری و غیره. مثلا نقش فر ایزدی که داریوش زیر بالهای گسترده او ایستاده اصلش مصریه، برای اینه که هخامنشی ها هیچ نوع ابایی از اقتباس از نقوش و هنرهای زیبای این اقوام نداشتن. و با برخوردی خلاق با دستاوردهای دنیای اون روز روبرو می شدن. البته علارغم این اقتباس باید گفت که مجموعه این بنای باشکوه ایرانیه و جای دیگه‌ای نظیر نداره. داریوش به یک بیابون خشک و خالی نگاه کرد و در آزادی تخیل خودش یک قصری دید عظیم با شکوه که در اون تازگی بهار و فراوانی نعمت رو جشن بگیره. با توجه کرد که هخامنشیان البته هرچند از مظاهر فرهنگ‌های دیگه استفاده می‌کردن، معنیش نیست که معنی باطنی اون مظاهر رو نیز می‌پذیرفتن یا می‌ذاشتن درشون تأثیر بکنه. مثلا در مصر باستان فرعون خود خدا به شمار می آمد و اون بالهای گسترده مظهری بود از این وحدت پادشاه و خدا، در حالی که پادشاه هخامنشی تا اونجا که می دونیم ادعایی به خدایی نداشتن و این یک تفاوت خیلی اساسیه. نکته آخر راجع به هخامنشیان این که اونها از خدایان تمثیل نمی ساختن. حتی اهورامزدا و میترا و آناهیتا برای بار اول پس از آمدن اسکندر به ایران و نفوذ مستقیم یونانی ها در ایران مجسم شدند. برعکس یونانی ها، این هرا ملکه خدایانه که خواهر و زن زئوسه و این آپولو خدای موسیقی و شعر و آفتاب. هرکول میمه خدایی که محبوب ترین قهرمانانه یونانی است و این هم یک آمازون یا زن جنگجوی افسانه‌ای. نه فقط شکل و قواره، بلکه خلق و خوی خدایان هم شبیه به انسان هاست. دعوا، حسادت، شعف، شیطنت، همه این حالت ها رو داره، ولی البته بیمرگ. یونان برعکس ایران امپراتوری نبود و باز برعکس هخامنشیان که سرزمینی متصل و حکومتی مرکزی داشتن، شهرهای یونان هر کدوم حکم یک مملکت مستقل رو داشتن و اکثر به واسطه کوه یا دریا از همدیگه جدا بودن. گاهی برای ضرورت جنگ یا دفاع یا ضرورت‌های تجارتی با هم متحد می‌شدن. یک وجه مشترک اونها علاقه‌شون بود به انسان و فردیت او. به خاطر همینه که نام و آثار افراد زیادی از روی یونان باستان برای ما به جا مونده. افلاطون، ارسطو که پایه‌های تفکر غرب رو ریختن، فیدیاس که از جمله پارتنون را ساخت و اصول زیبایی شناسی کلاسیک رو بنا کرد، و بالاخره پریکلیز، قانونگذار بزرگی که دموکراسی رو در عصر طلایی آتن در اونجا شکل داد. انسان ها و خداها همه به سبک طبیعی گرا یا نچرالیست مجسم می شدند. همه چهره ها و اندام ها مثل این ورزشکار ایدئال آرمانی است، نه واقعی یا ریالیستیک. این تندیس یک فیلسوفه، ما نمیدونیم کیه، و این هم هومر شاعر نابینای حماسی است که 900 قبل از میلاد حدود در زندگی میکرد. مقایسه این سبک هنری با سنگ برجسته های بسیار زیبا ولی ردیف و یکسان و بینام و غیر ملموس تخت جمشید نمونه دیگه از تمایز این دو فرهنگه. دو فرهنگ درخشان ولی عمیقا متفاوت از هم. یکی بیرونیه، یکی درونی، یکی جسمانیه، یکی معنوی. حمله اسکندر به ایران در 333 قبل از میلاد باعث تماس گسترده‌تری بین ایران و یونان شد و از همین دوره است که آیین میترا که یونانی ها او رو با هرکول یکی می دونستن و از طرفی هم با اپولو رونق گرفت. این مهرداد سلوکیه که در مقابل هرکول ایستاده و این هم آنتیوکوس پسر مهرداد که این بار در مقابل میترا ایستاده. میترا هم مثل هرکول ضامن نه فقط فراوانی و نعمت بود، بلکه ضامن جون جنگجویان بود و ضمناً خدای نور و خورشید. اشعه هایی که دور سر او هست که احتمالاً به سفارش ایرانی ها ولی به عمل سنگتراش های یونانی مطمئن نیستیم ولی حدس میزنم، نقش شده، از اینجا به بعد وارد پیکر نگاری یا آیکانوگرافی غرب میشه و بالاخره به شکل حاله ای از نور دور سر مقدسین در میاد. نفوذ هنر یونانی ها در ایران حدود 150 سال بعد از اشکانیان از بین رفت. از قرن دو قبل از میلاد رومی ها بعد از جذب تمدن یونانی ها جای اونها رو در پهنه سیاسی اروپا گرفتن و از این موقع آیین مهر به وسیله سربازان رومی در آسیای صغیر و در رابطه با اعتقادات ستاره شناسی استرولوژی ننجوم تحول پیدا کرد. میترائیزم به این شکل تازه در تمام اروپا پخش شد و تأثیراتی در آیین مسیحیت در اوایل پیدایش اون گذاشت که از جمله مهمترین اونها مفهوم ناجی آخر زمان. بعضی از داستان‌های مربوط به تولد معجزه آسا یا غیبت تا روز قیامت که در شرح ناجی آخر زمان آمده ترکیبی از افسانه‌های هندو اروپایی قدیم و سامی که از جمله درباره سارگون پادشاه اکاد که 2400 سال قبل از میلاد زندگی می‌کرد، حضرت موسی، کیخسرو، ادیپ، کوروش، رومولوس و ریموس در رابطه با بنیاد روم نیز گفته شده. ولی این زرتشت بود که از این سنت ها یک شخصیت دینی آخر زمانی ساخت و به این ترتیب مفهوم سوشیانس که در سنت متحول زرتشتی از یک دختر باکر، دختر خود زرتشت متولد میشه، مفهوم سوشیانس وارد دین مسیحیت شد و بعدها دوباره به شکل اسلامی شدهش به صورت امام زمان به ایران بازگشت. زرتشت اولین پیغمبری بود که تک خدایی آورد. قبل از اون مذاهب همه چند خدایی بودن، ادیان. این مفهوم تک خدایی بودن، مونوتئیسم، و همچنین مفهوم بهشت و دوزخ و جهنم و آخر دنیا، این که دنیا یه روزی تموم میشه، از دین زرتشت به یهودیت و مسیحیت رفته. ایران از قدیم استاد به دست آوردن افکار معنوی و دینی و صادر کننده اونها بوده. برگردیم به میترا و به تمدن روم که همزمان با اشکانیان پا گرفت. روم مثل یونان در آرزوی تحرک بود، ولی با علاقه بیشتری به مسائل عملی و تجربی تا فلسفی و زیبایی شناسی. سبک هنری رومی ها در نتیجه ریالیستیک یا واقع‌گراست. این بروتسه که البته شاید کاری اتراسکن باشه از فلورانس، و این یک بانوی جوانه که به شکل امروزی کاملا، و این یکی از بزرگان قوم یا پتریشناست، و این هم خانمی است که آرایش سرش رو احتمالاً باید واقعی دونست، نه خیالی. رومی ها ضمناً مهندسین قابلی بودند و همه جا پل و جاده و ساختمون بنا کردند. این پل در شهر نیم در فرانسه است و این پانتئون در روم، معبد همه خدایان، که گنبد اون برای بار اول در دنیا از سمنت خالص ریخته شده. هدریان امپراتور روم که پانتئون رو در قرن دو قبل از میلادی ساخت، ضمناً خیلی به قانون مدنی توجه داشت. رومن لا از زمان او حتی تا به امروز پایه نظام حقوقی غرب، جزء نظام حقوقی غرب. حدود 90 سال بعد از این، یعنی در 224 میلادی، اردشیر باباکان حکومت 510 ساله ملوک و طوایفی اشکانیان رو برانداخت و سلسله ساسانیان رو تأسیس کرد. در نقش رستم تمثیل عظیمی از این پادشاه نوآور هست که در اون حکم پادشاهی رو از اهورامزدا دریافت میکنه. اهورامزدا برای بار اولی که در ایران مجسم شده و همینطور که میبینیم پادشاه و خدا یک قد و شکلند، عظیم، بیرقیب، قادر و نشسته بر اسب، یعنی متحرک. این پادشاه برتریش درش شکی نمیتونه باشه و نه حتی در حقانیت او. ولی اردشیر نوآور برای استحکام و متمرکز کردن حکومت خودش از حربه دیگه ای هم استفاده کرد که برای ایران سرنوشت ساز بود. او برای بار اول در دنیا یک دین رو، دین زرتشتی رو، دین رسمی کشور اعلام کرد. بینش او اینطور که میبینیم از این جهت 180 درجه با کوروش که ادیان گوناگون رو در امپراتوریش قبول داشت و میپسندید فرق میکرد.